ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در یک شنبه شب 4 خرداد ماه، در یک شب گرم بهاری، برای شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی میکنم برای شنیدن گزارش ها، تحلیل ها و خبرهایی که همکارانم برای 45 دقیقه آینده شما تهیه کردند. و برنامه امشب رو هم مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. بمونید با ما، بعد از اخبار براتون در مورد بقیه برنامه های امشب توضیح خواهم داد. حسن جعفری سلام میکنم به تو.
سلام آزاده و با درود به شنوندگان عزیز رادیو فردا. خبرها رو از اوکراین آغاز میکنیم. انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین که از صبح امروز آغاز شده همچنان در این کشور در جریان است و بنابر گزارش ها در دو ایالت شرقی اوکراین جدایی طلبان هوادار روسیه مانع از باز شدن مراکز رای گیری شدند. درباره آخرین خبرهای مربوط به اوکراین در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان که به کرانه باختری رود اردن سفر کرده بود، امروز در مراسمی عمومی خواستار برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطینیان شد. پاپ که امروز مستقیماً از اردن وارد بیت لحم در کرانه باختری شده بود، ابتدا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد و سپس مراسم عشای ربانی را با حضور هزاران مسیحی فلسطینی در نزدیکی کلیسای مهد، محلی که گمان می‌رود زادگاه عیسی مسیح باشد، برگزار کرد. بنابر آخرین گزارش‌ها رهبر کاتولیک‌های جهان دقایقی پیش وارد تل‌آویو در اسرائیل شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر بر آنچه اقتصاد مقاومتی خواند تاکید کرد و گفت علاج واقعی مشکلات تکیه بر ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین بر پرهیز از چشم دوختن به بیرون از مرزها تاکید کرد. با این حال او در سخنان امروزش گفت برای اجرای اقتصاد مقاومتی تمجید و ستایش لفظی کافی نیست. در پی حمله دیروز به موزه یهودیان در بروکسل که 3 کشته بر جای گذاشت، تدابیر امنیتی ویژه‌ای در اطراف مراکز یهودیان در بلژیک به اجرا درآمده است. پلیس بلژیک میگوید فردی را که روز گذشته بازداشت کرده بود بدون ایراد هیچ اتهامی آزاد کرده و در جستجوی یک مظنون دیگر است. از 3 فردی که در حمله دیروز کشته شدند، 2 نفرشان گردشگران اسرائیلی بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز با اشاره به اینکه ابزار رادیو و تلویزیون کم کم کنار گذاشته می شود و موبایل و اینترنت جای آن را پر می کند گفت ما نمی توانیم از مدرن ترین ابزارهای فناوری فاصله بگیریم. درباره سخنان آقای روحانی نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه دیروز خود یک ماده از طرح خبرساز رسیدگی به دارایی مقام‌های جمهوری اسلامی را تصویب کرد. بر مبنای این طرح قدیمی، بجز مقام‌های ذکر شده در اصل 142 قانون اساسی، شماری دیگر از مسئولان نیز از جمله نمایندگان مجلس خبرگان، منصوبان رهبر، اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس نیز باید دارایی‌های خود را به قوه قضاییه اعلام کنند. وزارت خارجه ایتالیا تایید کرد که یک عکاس خبری تبع این کشور به نام آندرتا روچلی روز شنبه در شرق اوکراین کشته شده است. بنابر گزارش‌های این خبرنگار ایتالیایی به همراه مترجم روسش دیروز در نزدیکی اسلوویانسک در منطقه درگیری میان سربازان اوکراینی و جدایی طلبان هوادار روسیه کشته شده است. در حمله افراد مسلح به یک ایستگاه پلیس در جنوب غرب پاکستان امروز دست کم 8 تن از جمله 6 مأمور پلیس کشته شدند. به گفته مقام‌های پاکستانی این حمله در شهر خوزدار واقع در ایالت بلوچستان پاکستان روی داده است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. و خبر آخر این که برای 3 سال متوالی در دوره 9 مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. آزاده
خیلی متشکرم از تو. حسن جعفری بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ما هست و اگر شرایطش رو دارید حتما سعی بزنید به اینترنت به سایت ما radiofarda.com و خبرها رو اونجا با جزئیات بیشتر دنبال کنید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، رسیدگی دوباره به پرونده فساد اقتصادی معروف 3000 میلیاردی بعد از اعدام مهافرید خسروی.
راه حل برخورد با فساد شفافیت بیشتر حکومت است، پیچی کردن مسیرهای رانت است که اینها هر دو در حکومت به شکل نهادینه وجود داره. هر چند وقت یک بار هم یک نفر قربانی این ماجرا میشه.
تازه ترین سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره رسانه‌ها و همراهی با فناوری و اینترنت در ایران.
ما نمیتوانیم از مدرن‌ترین ابزارهای فناوری فاصله بگیریم.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید اگر با ما بمونید. نخستین گزارش‌ها از حوزه‌های اخذ رأی برای انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین از مشارکت گسترده مردم حکایت داره. حتی در بخش‌هایی از دوستان نارام لوهانسک و دونتسک برخلاف تهدیدهای جدایی طلبان مسلح مردم به پای صندوق‌های رأی رفتند. فقط در کریمه الحاقی انتخابات میسر نیست، اما هزاران تن از اهالی این چپ جزیره اوکراینی که تحت کنترل روسیه درآمده به خاک اصلی اوکراین سفر کردند تا در این دور از رأی‌گیری‌ها شرکت کنند. از آنا رایسکایا بشنویم در اوکراین.
کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین ظهر یکشنبه به وقت محلی اعلام کرد در تمام مناطق کشور به جز کریمه الحاقی رأی‌گیری در حال انجام و با مشارکت گسترده مردمی همراه است. حتی در بخش‌های از استان‌های دنیتسک و لوگانسک رأی‌گیری در 9 حوزه از 34 حوزه انجام می‌شود. بیشترین مشارکت در کییف مشاهده می‌شود که انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات شهردار و شورای شهر برگزار می‌شود. بر اساس پیش‌بینی‌های کمیسیون مرکزی انتخاباتی مشارکت مردمی بالای 60% خواهد بود. به گفته میخائیل خندوفسکی رئیس این کمیسیون، انتخابات در اوکراین با هر شرایط مشروع است. او ابراز اطمینان کرد که حتی روسیه ناچار خواهد بود مشروعیت رئیس جمهور آتی اوکراین را بپذیرد. وی تشریح کرد در سال 1993 میلادی 1372 شمسی تاتارستان و چچن همه پرسی درباره قانون اساسی روسیه را تحریم کرده بودند، اما این مانعی به رسمیت شناختنده تا یه جان نشد. در روزهای گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت انتخاب مردم اوکراین را محترم خواهد شمرد. در این حال دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه گفت که روابط مسکو و کیف پس از انتخاب رئیس جمهور در اوکراین نیز عادی نخواهد شد. مدودف یکشنبه به کریمه الحاقی سفر کرده، تنها منطقه‌ای که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آنجا میسر نیست. الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین که پس از فرار ویکتور یانوکوویچ از کشور در این سمت منصوب شده بود، یکشنبه پس از اینکه رأی خود را به صندوق انداخت در جمع خبرنگاران از مشارکت گسترده مردمی استقبال کرد و گفت:
після обрання всенародного обрання президента ми будемо з вами мати фактично завершену архітектуру.
پس از انتخاب رئیس جمهور ساختار حکومتی کامل خواهیم داشت. احیای تمام نهادهای حکومتی از اهمیت بسیاری برخوردار است. انتخاب رئیس جمهور برای بازگشت ثبات به کشور و برای اینکه بتوانیم در مسیرمان به سوی آینده دموکراتیک، اروپایی و صلح‌آمیز گام برداریم حیاتی است.
майбутнього європейського демократичного мирного.
انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در اوکراین در پیان برگزار می شود که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع در اوایل اسفند گذشته از کشور فرار کرد و اکنون در روسیه به سر می برد. 18 نامزد در این دور از انتخابات شرکت می کنند. نظرسنجی ها دلبران است که پترو پروشنکو تاجر میلیاردر و از چهره های سرشناس جنبش اعتراضی بخت نخست برای پیروزی است. اما چنانچه او نتواند بالای 50% آرا را کسب کند، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد که برای 15 ژوئن 25 خرداد برنامه ریزی شده. جدیدترین نظرسنجی ها دلبران است که در دور دوم رقیب وی یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق خواهد بود که در دوره ویکتور یانوکوویچ زندانی بود. Валерій Пекар, фаалі мадані дар Києв, мігуяд.
В принципі, на сьогоднішній день ми розуміємо, що президент, який за чинною конституцією має досить небагато повноважень.
طبق قانون اساسی جدید رئیس جمهور اختیارات زیادی نخواهد داشت. اما اهمیت نمادین وی خارق‌العاده است. او قرار است نماد حرکت اوکراین به سوی آینده اروپایی و دموکراتیک باشد. مهمترین تقاضای مردم از رئیس جمهور آتی پاسخگویی و مسئولیت پذیریش است. اکنون سطح آگاهی سیاسی در اوکراین بسیار بالا رفته. چنانچه می‌بینیم این بزرگترین مشارکت مردمی در انتخابات پس از رفراندوم استقلال اوکراین است.
بیش از 3600 ناظر بین المللی بر سلامت انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در اوکراین نظارت دارند. در میان آنها بیش از 100 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا و 10 ناظر از مجمع پارلمانی شورای اروپا، ناتو و پارلمان اروپا حضور دارند. همچنین تعداد معدودی از ناظران روس در چارچوب پلتفرم اروپایی برای انتخابات دموکراتیک به اوکراین سفر کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19:10 در تهران هست و 16:40 در اروپای مرکزی از اوکراین و انتخابات این کشور. سری میزنیم به آلمان و باز هم بشنویم در مورد انتخابات. روز یکشنبه آخرین روز رأی‌گیری انتخابات پارلمان اروپا بود. در این روز در 21 کشور اتحادیه اروپا رأی‌گیری برگزار شد تا شهروندان این کشورها نمایندگان خودشون رو راهی پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه بکنند. بر پایه نظرسنجی‌ها احزاب راست افراطی این بار کرسی‌های بیشتری رو در پارلمان اروپا تصاحب خواهند کرد. جزئیات رو از شهرام میریان بشنویم.
پارلمان اروپا که این روزها 35 ساله شده، هفتمین دوره قانونگذاری خود را پشت سر گذاشت و از روز پنجشنبه هفته پیش هشتمین انتخابات خود را ابتدا در کشورهای انگلستان، هلند، ایرلند، لتونی، چک، سلواکی و مالت برگزار کرد و حال روز یکشنبه این هفته نوبت به 21 عضو دیگر اتحادیه اروپا رسیده تا دنباله انتخابات را پی گیرند. انتخابات پارلمان اروپا روز یکشنبه از ساعت 8 بامداد به وقت اروپای مرکزی آغاز شده و تا ساعت 18 ادامه می‌یابد. در انتخابات مجلس اروپا نزدیک به 400 میلیون تن از شهروندان اروپایی دارای حق رأی هستند و آنها می توانند از میان 16351 نامزد انتخاباتی تنها 751 نفر را برای یک دوره 5 ساله دیگر انتخاب کنند. بر پایه قوانین جاری، شمار نمایندگان هر یک از کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا نسبت به جمعیت آن کشورها تعیین شده. آلمان یکی از این کشورهاست که 64 میلیون تن از شهروندانش از بامداد امروز به پای صندوق‌های رأی رفتند تا 96 نماینده خود را برای هشتمین دوره قانونگذاری مجلس اروپا برگزینند. بر پایه نظرسنجی‌ها در انتخابات امروز نامزدهای حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بیشترین آرا را به دست خواهند آورد و بعد از آن حزب سوسیال دموکرات آلمان قرار دارد. بر پایه همین نظرسنجی‌ها احتمال فراوان وجود دارد که یک حزب تازه راستگرای آلمان برای اولین بار وارد پارلمان اروپا شود. این حزب آلترناتیو برای آلمان نام دارد که سال پیش اعلام موجودیت کرده و ضدیت با واحد پولی اروپا یورو را در سلوحه فعالیت‌هایش قرار داده. برند لوکه استاد اقتصاد در شهر هامبورگ، رهبر حزب آلترناتیو و یا حزب جایگزین برای آلمان، معتقد است که بحران یورو همچنان ادامه خواهد یافت و به این ترتیب خواهان خروج آلمان از واحد پولی یورو است. حزب راستگرای دیگر اروپایی که شانس و بخت پیروزیش بر پایه نظرسنجی‌ها در انتخابات این دوره پارلمان اروپا بسیار زیاد است، حزب استقلال انگلستان است. این حزب خواهان خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و اقدامات سختگیرانه علیه مهاجران است. جبهه ملی فرانسه دیگر جریان راست افراطی است که نظرسنجی‌ها تا کسب 24% آرا در انتخابات امروز پارلمان اروپا را برایش رقم زدند. به نوشته برخی از روزنامه‌های آلمان، اگر نتایج این نظرسنجی‌ها به حقیقت بپیوندد، باید گفت که این بار در انتخابات پارلمان اروپا یک زلزله سیاسی رخ داده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
اما شما میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم نظراتتون رو بنویسید در مورد گزارش هایی که میشنوید و در مورد برنامه ها اگر نظری دارید، همطور در مورد مسائل روزی که ما مطرح میکنیم که خیلی دوست داریم صدای شما رو روی تلفن پیامگیر رادیو فردا بشنویم یا اینکه پیامتون رو در صفحه فیسبوکمون بخونیم. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو باز هم با یک گزارش دیگه. روز یکشنبه اظهارات تازه ای از حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره رسانه ها و لزوم همراهی با ابزارهای فناوری نوین از جمله اینترنت منتشر شد. این صحبت‌ها تازه ترین اظهار نظر آقای روحانی در روزهای اخیر در مورد اینترنت محسوب میشه. از بابک غفوری آذر بشنویم.
روز یکشنبه هفتمین اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی با سخنرانی حسن روحانی آغاز به کار کرد. سخنرانی که در آن رئیس جمهوری ایران ترجیح داد با توجه به موضوع جلسه که درباره رسانه‌ها بود، بار دیگر بر مواضع چند روز اخیرش درباره لزوم توجه به رسانه‌های نوین از جمله اینترنت تاکید کند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی در این سخنرانی با بیان اینکه امروز دیگر ابزار رادیو و تلویزیون کم کم به کنار گذاشته می‌شود و موبایل و اینترنت جای آن ابزار را پر می‌کند، گفت که ما نمی‌توانیم از مدرن‌ترین ابزارهای فناوری فاصله بگیریم و از نظر سرعت از دنیا عقب بمانیم.
ما نمی‌توانیم از مدرن‌ترین ابزارهای فناوری فاصله بگیریم. ما نمیتوانیم در سرعت، در ظرافت، در هنر تأثیرگذاری از دنیا عقب بمانیم.
این چندمین تأکید رئیس جمهوری ایران طی روزهای اخیر درباره لزوم توجه به اینترنت محسوب میشود.
روز دیگر ابزار رادیو و تلویزیون کم کم و کم کم به کنار گذاشته میشود و موبایل و اینترنت جای اون ابزار را پر می کند.
او هفته گذشته نیز در چهارمین جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات مردم را به حضور پررنگتر در شبکه‌های اجتماعی دعوت کرد و از وزارت ارتباطات خواست پهنای باند و سرعت اینترنت را در ایران افزایش دهد. صحبت‌هایی که با قطع پخش زنده سخنان آقای روحانی از تلویزیون همراه شد و حتی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه را هم به موضع‌گیری تلویحی واداشت. حسن روحانی در صحبت‌های روز یکشنبه‌اش همچنین خواستار آماده شدن مسلمانان برای یک نبرد بزرگ تبلیغی و یک نبرد فرهنگی عظیم در دنیای ارتباطات با کشورهای به اصطلاح صنعتی و مدرن به منظور آنچه پیروزی بر غرب خواند شد. حسن روحانی در روزهای اخیر اظهارات قابل توجه دیگری نیز بیان کرده است. از آن جمله روز شنبه نیز طی یک سخنرانی با توصیه به اینکه هر روز در زندگی مردم دخالت نکنیم، گفته بود که نمی‌شود مردم را با زور و شلاق به بهشت فرستاد. صحبت‌هایی که از سوی روزنامه کیهان در شماره روز یک شنبه‌اش قابل تأمل ارزیابی شده است. آقای روحانی روز 28 اردیبهشت نیز از اینکه به گفته او نخبگان به دلایل قومیتی، مذهبی و اعتقادات سیاسی کنار زده می‌شوند انتقاد کرده بود.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید در مورد تازه‌ترین اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد اینترنت که گفته نمیتونیم در سرعت از دنیا عقب بمانیم. این سخنان رو در یک سخنرانی گفته و اینکه امروز دیگه ابزار رادیو و تلویزیون کم کم کنار گذاشته میشن و این موبایل اینترنت هست که جای اونها رو پر میکنه. به سایت ما سری بزنید، radiofarda.com، اونجا میتونید این گزارش رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید. رسیدگی مجدد به پرونده متهم ردیف دوم فساد اقتصادی موسوم به فساد 3000 میلیاردی در دادگاه انقلاب. این خبر یکی یک روز بعد از اعدام ناگهانی مهافرید امیرخسروی متهم ردیف اول این پرونده اعلام شده. فهیمه خضر حیدری در همین زمینه گزارشی تهیه کرده.
او را متهم اصلی پرونده معروف به فساد 3000 میلیارد تومانی شناختند. متهم ردیف اول، مهافرید امیرخسروی که پس از 1020 روز پرونده‌اش در دستگاه قضایی ایران با اجرای حکم اعدام بسته شد. در فاصله کوتاهی از اعدام آقای امیرخسروی، اما وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده بهداد بهزادی که او هم به اعدام محکوم شده است، از پذیرش درخواست اعاده دادرسی موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد. غلامعلی ریاحی روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت حکم اعدام متهم ردیف دوم پرونده که قبلا تایید شده بود در شعبه 13 دیوان عالی کشور با پذیرش اعاده دادرسی متوقف شده و این دیوان دستور رسیدگی دوباره به موضوع در دادگاه انقلاب را صادر کرده است. چرا مهافرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده به فاصله چند روز از نامه‌ای که برای دادخواهی به رهبر ایران نوشته بود بدون اطلاع وکیل، خانواده و حتی آنطور که همسرش در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا گفته بود بدون اینکه حتی خودش از قبل اطلاع داشته باشد اعدام می‌شود؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی میگوید حکومت لازم میبیند که قاطعیت خود را به نمایش بگذارد.
به دلیل اینکه در دو سال گذشته پرونده های فساد تعدادش بسیار زیاد بوده و رقم هاش بسیار بالا بوده، بالاخره باید حکومت نشون میداده که میخواهد با مشت آهنین در برابر فساد ظاهر بشه و افکار عمومی رو یا حداقل طرفداران حکومت رو قانع بکنه که در این زمینه داره اقدامی انجام میشه.
گفتند این بزرگترین اختلاس تاریخ ایران بوده است، اما متهم ردیف اولین پرونده که روز شنبه اعدام شد همه جا در عکسهایش کنار مقامات کشوری دیده می شود. عکسهای مهافرید امین خسروی با محمود احمدی نژاد تقریبا اولین تصاویر است که با جستجوی نام او پیدا می کنید. چرا کسی از این همکاری و رابطه نزدیک چیزی نمی گوید و چرا ارتباطات گسترده متهم اعدام شده با نمایندگان مجلس و مقامات قوه قضاییه که تسهیلات فراوانی برای او فراهم کرده بودند موضوع رسیدگی نمی شود؟ مجید محمدی:
متهم اصلی پرونده با حدود 500 نفر در مجموعه اختلاس‌ها یا فسادهایی که درگیر بوده ارتباط داشته. اینکه موضوع پرونده به چند تن ختم میشه، این نشون میده کاملا برخورد سیاسی هست. چاقو دسته خودش رو نمیبره. امروز پرونده دولت آقای احمدی نژاد بسته شده. طبعاً پیگیری‌ها و تبلیغات رسانه‌ای عمدتاً محدود میشه به دولت آقای احمدی نژاد که برخورد باهاش هیچ هزینه سیاسی برای حکومت نداره. اما اگر امروز به عنوان مثال یکی از معاونین قوه قضاییه مورد پرسش قرار بگیره یا بخشی از اعضای مجلس که با آقای امیر خسروی ارتباط داشتن اونها بازداشت بشن در سطح افکار عمومی، اینها برای حکومت امروز هزینه داره. اون بخش هایش که هزینه سیاسی برای حکومت داشته اینها رو به زیر قالی فرستادن و پیگیری نکردن. اون بخش هایش که هزینه چندانی نداره مثل دولت آقای احمدی نژاد که پروندهش بسته شده، خب از اون میتونن امروز استفاده کنن و دارن هم استفاده میکنن.
آقای محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی از قربانی شدن هرزگاهی چهره هایی مثل مهافرید امیر خسروی و ادامه پیدا کردن فساد اقتصادی در ایران میگوید:
اگر ما به روند فساد در جمهوری اسلامی در 35 سال گذشته نگاه بکنیم، هم بر تعداد موارد فساد در سطح دولت، فساد اداری و سوء استفاده از قدرت، هم بر تعدادش افزوده شده و هم ارقامش بزرگتر و بزرگتر شده. این نشون میده که برخوردهای خصمانه یا اعدام یا زندانی کردن اینها راه حل برخورد با فساد نیست. راه حل برخورد با فساد شفافیت بیشتر حکومت هست، پیچی کردن مسیرهای رانت هست، که اینها هر دو در حکومت به شکل نهادینه به نظر من وجود داره. حکومت با بستن رسانه‌های منتقد، با برخورد با رسانه‌ها، راه رو بر شفافیت بسته، راه رو بر پاسخگویی بسته. از اون طرف هم مسیرهای رانت حتی در دولت آقای روحانی این مسیرها همچنان باز هست. امکاناتی در اختیار افراد و نزدیکان به حکومت در کاست حکومتی قرار میگیره. هر چند وقت یک بار هم یک نفر که نقش چندانی هم در مجموعه کاست حکومتی نداره قربانی این ماجرا میشه.
مهافرید امیر خسروی اهل رودبار گیلان در شهریور 1390 به فساد مالی 3000 میلیارد تومانی متهم شد. 4 تن از متهمان پرونده‌ای که تشکیل شد به اعدام محکوم شدند. مهافرید امیر خسروی تنها یکی از آنها بود.
گزارش فهیمه خضر حیدری رو شنیدید که به دلایل رد درخواست رسیدگی مجدد پرونده مهافرید امیر خسروی و اعدام ناگهانی او پرداخته بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
19:23 دقیقه در تهران هست و میخواییم سعی بزنیم به خبرهای تازه ورزشی و بمونید با ما، بعد از اون هم سعی میزنیم به جام جهانی فوتبال. همراه بشیم با فریبرز غریب.
در فاصله 18 روز به آغاز مسابقات جام جهانی 2014 از اردوی آمادگی تیم ایران در اتریش خبر میرسد زمان دیدار تدارکاتی این تیم با مونتنگرو تغییر کرد. به نوشته خبرگزاری ها این بازی که پیش از این قرار بود ساعت 16:30 روز دوشنبه فردا انجام شود، در ساعت 21 همان روز به وقت ایران انجام خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران در اردوی آمادگی اتریش هفته گذشته در یک بازی تدارکاتی مقابل بلاروس به تساوی بدون گل رسید و به غیر از مسابقه فردا با مونتنگرو روز جمعه در سومین و آخرین دیدار تدارکاتیش در اتریش به مصاف تیم ملی آنگولا می رود. در ادامه بازی‌های لیگ جهانی والیبال در گروه ایران، تیم ملی ایتالیا مقابل برزیل باز هم به پیروزی رسید. این بار هم مثل دیدار اول با نتیجه 3-1. تیم ملی والیبال ایران که در گروه آ در کنار تیم‌های ایتالیا، برزیل و لهستان قرار دارد، اولین بازی خود را روز جمعه آینده مقابل ایتالیای مدعی برگزار خواهد کرد. تیم والیبال ایران در حال حاضر در اردوی آمادگی صربستان به سر می‌برد و دیشب در دومین بازی تدارکاتی خود مقابل تیم میزبان با حساب 2-3 مغلوب شد. رئیس امور مالیاتی استان تهران می‌گوید بدهی مالیاتی برانکو ایوانکوویچ و افشین قطبی، سرمربیان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، را فدراسیون فوتبال این کشور باید پرداخت کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد رضا نوری در توضیح بیشتری در این باره گفته فدراسیون فوتبال به عنوان کارفرما باید مالیات این دو مربی را پرداخت کند. به نوشته رسانه‌های ورزشی، ایوانکوویچ و قطبی به دلیل بدهی مالیاتی برای ورود به خاک ایران مشکل دارند. و در پی قهرمانی تیم فوتبال رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا که دیشب رقم خورد، هواداران این تیم در پایتخت اسپانیا تا اولین ساعت بامداد امروز جشن قهرمانی برپا کردند. کهکشانی‌های مادریدی شب گذشته در ورزشگاه شهر لیسبون پرتغال بعد از تساوی 1-1 در پایان وقت معمولی، در وقت اضافه 4-1 تیم همشهری اتلتیکو مادرید را به زانو درآوردند و برای دهمین بار فاتح جام باشگاه‌های اروپا شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، بعد از قهرمانی کهکشانی‌ها، پایتخت اسپانیا دیشب شاهد برپایی جشن قهرمانی از سوی هواداران تیم رئال مادرید بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب این خبرهای داغ ورزشی بود که مربوط بیشتر به امروز و فردا بود، اما چیز زیادی تا روزهای پرتب و تاب جام جهانی برزیل باقی نمونده. ما سعی میکنیم هر روز و هر شب از رادیو فردا به همین بهانه به معرفی بعضی از ستارگان فوتبال که در این دوره از جام جهانی حضور دارن بپردازیم. با مهدی رستم‌پور همراه بشیم.
ستارگان جام 20م، کیلور نواس، کاستاریکا. تیم 20 ستاره کاستاریکا در جام جهانی 1990 دروازه‌بانی گمنام اما فوق‌العاده داشت به نام لوئیس کونخو که به تیم منتخب آن دور از رقابت‌ها نیز راه یافت. حالا دوباره کاستاریکا به جام جهانی رسید و باز دروازه‌بانی شاخص به همراه دارد. نه گمنام است و نه فوق ستاره. کیلور نواس از تیمی با بهترین خط دفاعی بین تمام تیم‌های آمریکای شمالی در مرحله نهایی از دور مقدماتی جام جهانی 2014. او در 3 بازی دروازه‌اش را جلوی جامائیکا، هندوراس و پاناما بسته نگه داشت. کمک کرد تا تیمش بالاتر از مکزیک راهی جام 20م شود. نواس در لالیگا سنگربان لوانت است. همون که در هفته 36 مقابل اتلتیکو مادریدی که برای مسجل کردن قهرمانی به میدان آمده بود، هرچه با سر و با پا به داخل چارچوب زدند گرفت. تمام توپهای به ظاهر برگشت ناپذیر دیگو کاستا را دفع کرد تا اتلتیکو پس از فتح چلسی در لندن ناباورانه مقابل تیمی نچندان مشهور زانو بزند. مهاجمانی که نواس در جام جهانی باید توپهایشان را دفع کند از اتلتیکو مادرید هم خطرناکتر هستند. سخت‌ترین گروه، گروه دی، با حضور ایتالیا، اروپا و انگلستان، سه تیمی که هر سه مدعی کسب جام قهرمانی هم هستند. از طرفی او خط دفاعی خبره لوانترانیز مقابل خود نخواهد داشت. کیلور نواس چند اندازه باید رشادت به خرج دهد و چقدر شگفتی در مهار موقعیت‌های طلایی حریفان نیاز دارد تا سرخابی پوشان آمریکای مرکزی را به مرحله دوم رهنمون کند. اگر چنین اتفاق دور از ذهنی رخ دهد، بیشک یکی از بزرگترین شگفتی های جام 20م رقم خورده. به هر حال در 3 صعود قبلیشان یک بار این کار ستورگ را انجام دادند. در جام 90 در گروهی که برزیل هم حضور داشت، در صعود به 1/8 نهایی سلساو را مشایعت کردند و دو تیم مدعی سوئد و اسکاتلند را از گردونه رقابت ها بیرون انداختند. اما سنگربان لالیگایی کاستاریکا برای خلق این ماجراجویی بزرگ تنها نیست. جونیور دیاز، مدافع ماینز آلمان، و اسکار دوارته، مدافع بروژ بلژیک، کریستیان بولانوس از اف سی کوپنهاگ، برایان رویز از آینتوون و جان رویز از لیل فرانسه، همچنین بهترین گلزن این کشور آلوارو ساباریو، سنگربان جسور خود را در مساف با سغول فوتبال اروپا و آمریکای جنوبی همراهی خواهند کرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام میکنیم یک بار دیگه به شمایی که شنونده رادیو فردا هستید و مجله شامگاهی ما رو میشنوید. ساعت 19:30 در تهران هست، در یک شنبه شب 4 خرداد ماه. ما همچنان با شما هستیم. این مجله شامگاهی ماست که نیم ساعت شروع شده و 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. اگر همراه ما بمونید بعد از اخبار میتونید مثل همه یک شنبه شب ها برنامه صدای دیگر رو بشنوید در مورد زنان. همراه بشیم با مینا بهارمست برای شنیدن خبرهای تازه.
سلام شنوندگان عزیز. انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین که از صبح امروز آغاز شده همچنان ادامه دارد و بنابر گزارش ها در 2 ایالت شرقی اوکراین جدای طلبان هوادار روسیه مانع از باز شدن مراکز رای گیری شدند. بنابر گزارش های اولیه مشارکت شهروندان در مناطق غربی اوکراین بالاست. در انتخابات امروز 21 نامزد برای دستیابی به مقام ریاست جمهوری رقابت می کنند و بنابر نظرسنجی ها پترو پروشنکو، میلیاردری که سابقه 2 بار وزارت دارد، از رقیبانش جلوتر است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان وارد اسرائیل شد و از سوی شیمون پرز رئیس جمهوری این کشور مورد استقبال قرار گرفت. پاپ پیشتر به کرانه غربی رود اردن سفر کرده بود. او روز یکشنبه در مراسمی عمومی خواستار برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها شد. پاپ که روز یکشنبه مستقیما از اردن وارد بیت لحم در کرانه غربی شده بود، ابتدا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد و سپس مراسم عشای ربانی را با حضور هزاران مسیحی فلسطینی در نزدیکی کلیسای مهد، محلی که گمان می‌رود زادگاه عیسی مسیح باشد، برگزار کرد. پاپ فرانسیس منازعه موجود در منطقه را به طور روزافزونی ناپذیرفتنی خواند و بر افزودن تلاش‌ها برای دستیابی به صلح پایدار بر اساس طرح 2 کشور تأکید کرد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر بر آنچه اقتصاد مقاومتی می‌خواند تأکید کرد و گفت علاج واقعی مشکلات تکیه بر ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی است. آقای خامنه‌ای همچنین بر پرهیز از چشم دوختن به بیرون از مرزها تأکید کرد. آیت الله خامنه‌ای طی هفته‌های اخیر بارها بر آنچه اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توانایی‌های داخلی خوانده تأکید کرده است. او در سخنان روز یکشنبه همچنین گفت برای اجرای اقتصاد مقاومتی تمجید و ستایش لفظی کافی نیست، بلکه باید حرکت و اقدام کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با اشاره به اینکه ابزار رادیو و تلویزیون کم کم به کنار گذاشته می شود و موبایل و اینترنت جای آن را پر می کند، گفت ما نمی توانیم از مدرن ترین ابزارهای فناوری فاصله بگیریم. آقای روحانی که در 7th اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی و جشنواره اتحاد سخنرانی می‌کرد، با تأکید بر آنچه آمادگی برای نبرد بزرگ تبلیغی خواند، افزود نمی‌توانیم در سرعت، ظرافت و هنر تأثیرگذاری از دنیا عقب بمانیم. در روزهای اخیر رئیس جمهوری ایران چندین بار به انتقاد از وضعیت اینترنت در کشور پرداخته و در مقابل شماری از رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرا به مواضع او واکنش‌های منفی نشان دادند. از جمله هفته گذشته تلویزیون دولتی ایران پخش زنده سخنان آقای روحانی را در مورد اینترنت و شبکه‌های اجتماعی قطع کرد و دستور او برای رفع فیلتر از واتس‌اپ هم مؤثر واقع نشده است. و در پی حمله روز شنبه به موزه یهودیان در بروکسل که 3 کشته بر جای گذاشت، تدابیر امنیتی ویژه‌ای در اطراف مراکز یهودیان در بلژیک به اجرا درآمده است. پلیس بلژیک میگوید فردی را که روز گذشته بازداشت کرده بود بدون ایراد هیچ اتهامی آزاد کرده و در جستجوی یک مظنون دیگر است. از 3 فردی که در حمله روز شنبه کشته شدند، 2 نفرشان گردشگران اسرائیلی بودند. نخست وزیر اسرائیل این حمله را شدیداً محکوم کرده و آن را نتیجه تحریک‌های بی‌پایان علیه یهودیان خوانده است. نخست وزیر بلژیک نیز گفته است از جامعه یهودیان این کشور حمایت میکند.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. در این بخش قسمت‌های خبری ما به پایان میرسه و شما میتونید برنامه هفتگی زنان رادیو فردا رو بشنوید. این هفته در صدای دیگر درباره یک زن غیر ایرانی میشنوید که به اعدام محکوم شده و همینطور درباره حاشیه‌های صفحه فیسبوک آزادی‌های یواشکی. با رویا کریمی مشت همراه باشید در این برنامه تا حدود 10 دقیقه آینده. و البته همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اگر یک شنبه‌های گذشته هم شنونده برنامه صدای دیگر بودید، حتما میدونید که در دو هفته اخیر ما به صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی پرداختیم و واکنش‌هایی که در مورد اون صورت گرفته. اما به نظر میرسه که اعتراضات فیسبوکی تنها شیوه‌ای نیست که زنان ایرانی برای طرح مسائلشون انتخاب کرده باشن. زنان سودانی هم در اعتراض به صدور حکم اعدام زنی به نام مریم یحیی، اعتراضی فیسبوکی رو با عنوان ما همه مریم یحیی هستیم به راه انداختند. ایلیا جزایری از بیروت همراه ماست. ایلیا، برای ما میگه که چرا مریم یحیی به اعدام محکوم شده؟
ماجرای مریم یحیی ابراهیم ماجرای خیلی پیچیده‌ایه. طور که کسایی که پیگیری کردن پرونده رو میگن این پرونده شاکی خصوصی داشت. برادر ناتنی مریم یحیی ابراهیم شکایت کرد که خواهرش از خونه فرار کرده و برای هرچی دنبالش میگردن دسترسی بهش ندارن. پلیس شروع کرده به عملیات تحقیق و جستجو در طی مریم تا اینکه تونسته اون رو پیدا کنه با یک همسر مسیحی. اول به خاطر اینکه با یک مسیحی ازدواج کرده، گفتن که یک زن مسلمان بر پایه قانون اسلامی که در سودان تصویب میشه نمیتونه با یک مسیحی ازدواج کنه و این مرتکب زنا شده. ولی وقتی مریم اصرار داشت که زنا نیست و خودش هم مسیحیه و بر پایه قانون مسیحیت و با اعراف مسیحیت در کلیسا ازدواج کردن و خودش هم مسلمان، متهم شد به ارتداد از دین اسلام و قاضی بهش 3 روز فرصت توبه کنه و به دین اسلام برگرده. اما مریم ابراهیم اصرار داشت که همچنان خودش مسیحی هست و هیچ وقت مسلمان نبوده تا از دین اسلام برگرده. برای همین حکم بدوی اعدام صادر شد در حق مریم.
اما مخالفان اعدام مریم یحیی میگن که اون اصلا با پدرش زندگی نکرده و زمانی که کودک بوده پدرش او و مادرش رو ترک کرده و مریم با تعلیمات مادر مسیحیش بزرگ شده. آیا پلیسش تحقیقی در مورد شکایتی که علیه مریم مطرح شده انجام داده؟
گویا دادگاه فقط به صحبت‌های برادر ناتنی مریم توجه کرده. براشون مسلم هست که مریم چیزی که شکایت رو مطرح کرده از یک پدر هستن و صحبت های مریم مبنی بر این با خانواده پدرش ارتباط نداره و بر پایه دین مسیحیت توسط مادرش بزرگ شده رو نپذیرفته. حالا مواردی هست که باید با کارشناسان مسائل دینی صحبت بشه، از جمله اینکه در قوانین فقهی کسی که از پدر مسلمان به دنیا میاد مسلمان هست و حتی حکم همچین کسی در صورت تغییر دین ارتداد هست. به نظر میسه دادگاه بر این پای حکم داره و چون پدر مریم مسلمان بوده گفته این مسلمان هست مریم و نباید دین غیر از اسلام رو به عنوان مذهب و باور خودش انتخاب میکرده و مسیحی بودن اون رو هم یک کفر میدونسته، یک ارتداد میدونسته و خواستار بازگشتش از دین مسیحیت شد.
مخالفان اعدام مریم که فقط 27 سال سن داره هم ساکت نشستند. وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای صدور این حکم اعدام رو نگران کننده خونده و از دولت سودان خواسته تا به آزادی‌های مذهبی احترام بگذاره. یکی از معاونان وزارت خارجه بریتانیا مارک سیموندز هم با وحشیانه خواندن این حکم گفته که صدور چنین احکامی نشون میده که میانه شیوه‌های محاکمه در سودان و تعهدات بین‌المللی حقوق بشری این کشور فاصله زیادی وجود داره. آقای جزایری، علاوه بر واکنش‌های جهانی به این حکم، زنان سودانی هم گویا به اون اعتراض کردند.
اولین کمپین‌ها در داخل خود سودان شکل گرفته. فعالان حقوق بشر سودانی کمپین اولیه رو تشکیل دادن اقدام به رسانه‌ای کردن داستان مریم شدن. بعد از اون کشورهای عربی این مسئله به رسانه‌های عربی منعکس شد، تأثیر خودش رو در کشورهای عربی گذاشت و تقریبا در کشورهای عربی داستان مریم رو همه می‌دونن و تلاش‌های فعالان حقوقی برای نجات جان مریم ادامه داره. با توجه به بیانیه‌ای که دستگاه قضایی سودان داده، احتمال حل و فصل این قضیه هم وجود داره.
اونطور که مخالفان اعدام مریم یحیی میگن، تا به حال بیش از 30,000 نفر خواستار لغو حکم اعدام او شدند. اما به ایران برگردیم، جایی که در اون صفحه فیسبوکی آزادی های یواشکی بیش از 350,000 عضو داره و اونطور که کارشناسان اینترنت میگن، تا به حال کمتر صفحه‌ای تونسته به این رکورد در مدت کمتر از یک ماه دست پیدا کنه. صفحه فیسبوکی آزادی های یواشکی صفحه‌ای که در اون زنان ایرانی تصاویر رو از لحظاتی که در خیابان، در اتومبیل، در کوه یا کنار دریا روسری خودشون رو برداشتن منتشر میکنن. فریبا داوودی مهاجر جمعه گذشته در برنامه ساعت ششم رادیو فردا که اتفاقا به همین موضوع آزادی های یواشکی میپرداخت، این صفحه و واکنش کاربران به اون رو رفراندومی برای جمهوری اسلامی دونسته.
صفحه مجازی فیسبوکی مسیح که حالا صفحه 100,000 نفر زن در ایران هست، یک نظرسنجی هست، نه تنها برای حجاب اجباری بلکه برای حق انتخاب، سبک زندگی و خیلی آزادی های عمومی اجتماعی مردم ایران که حتی فراتر از مسائل سیاسی، هویت اونها، زندگی اونها، سلامت اونها و در واقع آرزوهای اونها رو و زندگی اونها رو همونطور که گفتم زیر سوال میبره.
اما صفحه فیسبوکی آزادی یواشکی همچنان با واکنش‌های منفی هم روبروه. هفته گذشته همراه بودیم با نسرین افضلی تا از صفحه آزادی‌های حقیقی زنان ایرانی برای ما بگه. این هفته هم نسرین با ماست تا از صفحات جدید خبر بده.
صفحه فیسبوکی و سایت‌های زیادی در زمینه ترویج حجاب راه افتادن که البته تقریبا تمامشون هم بودجه دولتی دارن یا ظاهر غیر دولتی و باز حمایت‌های ارگان‌های دولتی رو دارن. جدیدترینشون صفحه چادرانه است که برای تشویق افراد چادری برای داشتن حجاب، تشویق کردنشون برای داشتن حجاب برتر هستش و همچنین تشویق بقیه افراد به داشتن حجاب چادر. ولی خب علت اصلیش این هستش که در واقع با افزایش گرایش مردم به صفحه‌ای مثل آزادی یواشکی، خب هرچه بیشتر از پیش افرادی که معتقد به حجاب اجباری هستند در حاشیه قرار گرفتند. شاید حتی به خاطر اینکه سالها زنانی که معتقد به حجاب نبودن سرکوب شدن، در این صفحه دلشون رو باز میکنن و علیه چادر و زنان چادر و حجاب حرف میزنن، در اینجا قرار اون جبران بشه و یه اعتماد به نفس جدیدی دوباره به این زنان داده بشه.
خانم افضلی، یکی از پربیننده ترین تصاویری که در صفحه آزادی های یواشکی منتشر شده متعلق به خانمی هستش که با داشتن حجاب تصویر خودش رو برای این صفحه فرستاده و گفته من به حجاب اعتقاد دارم اما با حجاب اجباری مخالفم. به نظر میرسه که حرکت های جدیدی هم داره در دل این صفحه مطرح میشه و واکنش های جدیدی داره نسبت به این صفحه صورت میگیره. اما شما هفته گذشته نکته ای رو مطرح کردید در مورد اینکه صفحاتی که در تشویق و ترغیب زنان به حفظ حجاب در فیسبوک ایجاد میشن، به نظر میرسه که مدیران این صفحات مردان هستن نه زنان. در مورد این صفحه جدید چادرانه چطور؟ آیا در این صفحه هم تبلیغاتی هستش که به نظر میرسه از سوی مردان داره صورت میگیره یا زنان گرداننده این صفحه هستن؟
بله، من با اطمینان زیاد میتونم بگم که اگر نه همه ولی بخش زیادی از گردانندگان این صفحات مرد هستن. شما از محتوای جملات، از نوع نگاه و زاویه‌ای که این تشویق ها این که در این پست ها مطرح میشه دارن میتونید تشخیص بدین که از زبان یک مرد و نه از جنسیت یک مرد، منظورم از اون نگاه برتر، جنس برتر و فردی که در موضع قدرت داره مطرح میکنه و حتی وقتی هم که داره مشفقانه نصیحت میکنه برای داشتن چادر، باز اون نگاه از بالا، همون نگاه کنترلگری که به زن هست در ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو دارن.
خانم افضلی، میشه برای ما مثال بزنید از این نگاه کنترلگری که دارید میگید؟
خیلی جاها در این پستایی که من دیدم سر شده با گره زدن حجاب بیشتر زن به عشق بیشتر مرد به اون و وفاداری مرد این توصیه را انجام بده برای داشتن حجاب. اگه زن حجاب نداشته باشه خیلی طبیعیه که مرد خیانت کنه یا مرد دوستش نداشته باشه، در صورتی که خب اگه بخواد از نگاه یک زن تشویق بشه حجاب، شاید باید به جنبه‌های اعتماد به نفس بیشتر یا ارتقای فردی زن توجه بشه.
سپاسگزارم نسرین که این هفته هم همراه ما بودید. 00420221122121 شماره پیامگیر رادیو فرداست و همینطور آدرس ایمیل ما رو هم میتونید یادداشت کنید، zan@radiofarda.com. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو چه در مورد صفحه فیسبوکی آزادی های یواشکی و یا صفحه چادرانه و یا صفحه آزادی های حقیقی زنان ایرانی، صفحه‌ای که در نقد صفحه آزادی‌های یواشکی فعالیت می‌کنن، با ما در میون بگذارید. همینطور میتونید نظراتتون رو در مورد حکم اعدام مریم یحیی ابراهیم برای ما بگید، زنی که به اتهام خروج از دین اسلام به اعدام محکوم شده و به اتهام ازدواج با یک مرد مسیحی قرار صد ضربه شلاق رو تحمل بکنه. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. هفته دیگه روز یکشنبه باز هم با شما خواهم بود. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.